سایبری قرار میدید، اونها از این طریق به گوشی تلفن همراه شما دسترسی پیدا میکنن. اولین جایی هم که اون برای اونها مهم هست سامانه پیامکی شما هست. سامانه پیامکی همون صندوقی است که پیامک وارد اون میشه برای شما یا از اون خارج میشه. این به این شکستش به اونها دسترسی پیدا میکنن، از طریق گوشی تلفن همراه شما میتونن پیامک هایی رو برای سایر افراد بفرستن و کلاهبرداریشون رو ادامه بدن با نام و اعتبار شماره تلفن شما و همین که شما هدایت میکنن به یک درگاه جدید برای پرداخت هزینه این ارائه خدمات، 2000 تومان 5000 تومان عنوان میکنن ولی شما رو وارد یک سامانه جعلی میکنن، یک سامانه موسوم به فیشینگ، درگاه جعلی موسوم به فیشینگ. اطلاعات کارت بانکی شما رو سرقت میکنن، گوشی شما رو هم که هک کردن و به همین راحتی میان حساب شما رو خالی میکنن.
آمار شکایت در این زمینه زیاده؟
آره متاسفانه. ببینید پرونده‌های قضایی که الان به ما پلیس فتح داره ارجاع میشه عمدتاً بر محور این قضیه هستش.
هر کس که کلاهبرداری میکند باید مجازات شود، اما در فضای بیکران مجازی راه‌های فرار زیادی برای کلاهبرداران وجود دارد، هرچند هم شگردها شناسایی شده و هم عاملان این جرم مشخص هستند، اما با وجود هشدارهای هر روزه همچنان شاهد گرفتار شدن مردم در دام افراد سودجو هستیم. آقای آذری جهرومی، وزیر پیشین ارتباطات:
کلاهبرداران هم طبیعتا این فضا استفاده میکنن، وقتی میبینن که قوه قضاییه سامانش داره توسعه پیدا میکنه دقیقا میرن رو همون باور فراگیر اجتماعی سری سوار میشن برای اینکه نفوذ بکنن و کلاه ببرن سر مردم. بحث اول بحث آموزشه، دوم این که دولت و ارگانهای عمومی که با مردم در ارتباطن از مکانیزمای ویژه استفاده کنن، سوم برای اینکه برای برخورد با این جرایم تو دنیا پلیس تخصصی دارن که ما هم در ایران یه چنین زیرساختی داریم، یه پلیس ویژه‌ای داریم به اسم پلیس فتا. اینکه ما بیایم بگیم زیرساخت امن درست کنیم، یه زیرساختی درست کنیم که این زیرساخت قابل کلاهبرداری نباشه، این یه حرفیه که هیچ وقت به ثمر نمیرسه.
فناوری‌ها بسیار سریع‌تر از آن که زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی برای استفاده از آنها آماده باشد گسترش یافتند. قبل از آن که بیاموزیم که باید در استفاده از این ابزارهای هوشمند چطور مراقب باشیم.
خب 3610 در اختیار شماست. شما هم اگر که تجربه‌ای داشتید در رابطه با همین کلاهبرداری‌های اینترنتی حتما به همون پیامک بزنید.
این پیک بامدادی.
چیزی به پایان سال نمونده و باز هم بازار گمانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران داغ شده. بسیاری از کارگران به دنبال اینن که بدونن حقوق اونها برای سال 1401 چه میزان خواهد بود. دیشب نشست رسمی شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزیر کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد تا رقم نهایی حقوق کارگران رو مشخص کنن. گفتگوی همکارم بخشی با آقای خدایی عضو شورای عالی کار رو میشنویم.
خب اگر رویه یک کار طوری پیش بره که همه گروه ها قانع باشند به اون اتفاقاتی در روند مذاکرات اتفاق میفته و پایبند باشند به اون عدد سند مجلسی که استخراج شده، به اعتقاد من هم میشه این مرحله انشاءالله مستجیب بشه و بتونیم موضوعی تجیب بکنیم که پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوادههای کارگری کشور باشه.
آی خدایی، الان اون کمیته‌ای که وزارت کار اعلام کرده که برای حقوق و دستمزد تشکیل شده تا کجا کار رو پیش برده؟
کمیته دستمزدی که ذیل شورای عالی کار داره کار میکنه تمام اون عدد رو تعیین کرده و تقریبا میشه گفت کار خودش رو تموم کرده.
درسته. آیه خدایی، الان مشکل چیه؟ یعنی اون توافقی که میخواد اتفاق بیفته چرا اتفاق نمیفته؟ آیا مثلا نماینده های کارگری مثلا یک رقم بالا در نظر میگیرن یا وزارت کار موافقت نمیکنه؟ الان مشکل کجا هستش که به نتیجه نمیرسه؟
برای سال جاری که هنوز کدوم از گروه ها عدد و رقمی اعلام نکردن که بخواییم قضاوت بکنیم، ولی رویه سالهای گذشته معمولا اینطور بوده که ما بر اساس قانون باید با دوتا مؤلف دستمزد کارگران رو تعیین بکنیم. مؤلفه اول توجه به نرخ تورم هست و مؤلفه دوم که توی بند دوی ماده 41 که قانونگذار کار به صورت عامرانه قید شده، این هستش که اوماش رو در هر صورت موضوع تعیین شده باید به اندازه باشد که حداقل های یک زندگی رو تأمین بکنه. این موضوع حداقل های زندگی هست که تعریفش میشه همون سبد معیشت و محاسباتی که دوستان ما انجام میدن. متاسفانه طی سالیان متمادی از این بند توی ماده 41 غفلت شده و این باعث شده که یه شکاف همین بین حداقل های زندگی و دستمزد فعلی کارگران به وجود بیاد. خاطرین در روند مذاکرات عمدتا میرسیم به چانه زنی هایی که وقت رو میگیره و به همین دلیل جلسات طولانی میشه.
درسته. آیه خدایی چقدر چند درصد شما میخواید افزایش بدید نسبت به سال گذشته، یعنی در سال جاری که هستیم؟
میدونم برای ما به عنوان نماینده کارگران با کلمه افزایش خیلی موافق نیستم. ما دنبال افزایش چیزی نیستیم، ما به دنبال به دست آوردن قدرت خرید از دست رفتن هستیم. خیلی هم نمیخوایم مثلا به عنوان درصد ازش یاد بکنیم که چند درصد میخواد حقوق کارگر زیاد بشه. بنابراین ما به دنبال جبران
باز آقای خدایی حجم حساب کنیم، باز عدد و رقم باید مطرح بشه.
عرض میکنم خدمتتون به دنبال جبران قدرت خرید از دست رفتن کارگران هستیم که با محاسبات سند معیشت خانواد و مقایسهش با سالهای گذشته به دست خواهد اومد که انشاءالله بعد از جلسه آتی شورا اعلام میشه عدد نظر گروه خریدی.
پس الان رقمی نمیتونید اعلام کنید؟
نه فعلا نمیتونیم اعلام کنیم.
فکر میکنید که حالا رقمی که اعلام بشه کارفرما موافقت کنن؟ حالا رقمی مثلا 30-40% حداقل؟
ببینید اینجا ملاک موافقت یک گروه خاص نیست. ملاک اولا انشالله با اجماعی مستصحیم میشه، دوما تکلیف قانونی ماست. که باید ببینیم قانون چی میگه. امیدواریم الان مذاکرات به سمتی بره که بیشتر از این چیزی که شما گفتید برای کارگران تصویب بشه. این نظر گروه کارگری هست، نمازی که باید تصویب بشه.
درسته. پس شما دیگه حداقل فکر کنم 50% رو مد نظر دارید.
من عددی رو نمیتونم بگم.
پایان پیک بامدادی روز خوش، خدا حافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا عصوب الدین و قائد الغر المحجنین، السلام وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة.
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ولقمته على الفجار. السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
با سلامی دوباره به محضر شما خوبان، همراهان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف که همچنان شنونده این رسانه هستید، من و همکارانم با افتخار توفیق همراهی شما رو داریم. انشاءالله بتونیم مجموع برنامه‌هایی که در این نوبت تقدیم میکنیم فرصت خوبی رو براتون رقم بزنه. ساعت 8:39 هست. تا لحظاتی دیگر اولین برنامه بعد از خبرهای سراسری ساعت 8 خط پایان هست که تقدیم شما بزرگواران میشه. رسم زندگی رو در ساعت 9 پخش میکنیم با مباحث کارشناسی استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین تراشیون که به موضوع تربیت خانواده و کودک میپردازن و سوالهای این مبحث رو پاسخگو خواهند بود. برنامه زندگی روبه راه ساعت 9:30 پخش میشه و کلام امام رو در ساعت 10:55 تقدیم میکنیم. خبرهای معارفی امروز رادیو معارف رو در ساعت 11 شنونده خواهید بود. بعد از خبرها سیاه و سپید پخش میشه با سخنان حجت الاسلام و مسلمین غلامعلی در شرح احادیث کتاب شریف خصال. منشور امیر رو هم ساعت 11:25 تقدیم میکنیم و 11:45 زمان پخش زمزم احکام هست با سخنگوی به سوالهای شهری شما. 12:05 هم با برنامه ویژه اذانگاهی به استقبال اذان ظهر امروز به وقت قم میریم که ساعت 12:21 وقت اذان ظهر امروز به افق قم هست. انشاءالله شما از آن همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید. دعوت میکنم با برنامه خط پایان همراه باشید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خان
شد. 28 مرداد
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 83 شکوه رهایی.
الروحية هذه 400 يريد اللي يريد يروح بها الروحية يجذب يقفئها.
نیروهای مسلح عراق در 31 شهریور سال 1359 با حمله غافلگیرانه و تمام عیار از مرزهای ایران اسلامی گذشتند و مسافتی به طول 1500 کیلومتر از نوار مرزی کشورمان را تصرف کردند و ایران را در برابر جنگ 8 ساله ناجوانمردانه و نابرابری قرار دادند که شمار زیادی را قربانی کرد. اما یک دسته از قربانیان کسانی بودند که با سرنوشتی نامعلوم در زندانهای شناخته شده و حتی مخفی و مخوف عراق هدف رفتارهای غیر انسانی و انتقام جویی حکومت صدام قرار می گرفتند.
سید ناصر حسینی پور از آزادگان سرفراز.
من فکر میکنم یه چند تا نگاه اگه تو حوزه اسارت بدیم خوب باشه. اون این چه؟ اونایی که اون ور خاک ریز بودن چه آدمایی بودن؟ بعد میاد دستمون که برخوردشون با بچه‌های ما تو زندان چه جوری بوده. نکته دیگه هم که قائز اهمیت هستش اینه که این آدمایی که پشت اون خاک ریزها بودن با چه اراده و با چه عزمی و این آدمها با چه کینه ای و انگیزه ای با رزمندگان ما می جنگیدن. اون وقت یه اتفاق میفته. من همین مقدار سعی کنم از وقتم استفاده کنم. این چه؟ نظامیان عراقی آدمهای ابله و ترسو و بزدلی نبودند. آدمهای جنگجو و نترسی بودند. اینجور نبود آقای خسروی که یک کسی توی این فیلم‌ها و بعضن سریال‌هایی که امروز صدا و سیما خیلی وقت هم نشون میده ما هم دیدیم، یه اصله کلاش برداره یه جلنگدن بیچشه و سطر عراقی رو درو بکنه و آبکش بکنه. اینجور نبود که نظامی عراقی آدمای ترسویی باشن. اگه ترسو بودن که جنگ 8 سال طول نمی‌کشید. اما این آدمای پشتون خاکریز آدمایی بودند که اگر یه نقطه‌ای رو می‌گرفتند مثل قفقاز و ترکمنچای می‌شد دیگه دست ما نمی‌افتاد. این آدمایی که پشت خاک ریز با بچهای ما می‌جنگیدن مصداقشون چش مثل آقای جنرال حسین کامل بوده که اگر توی اردوگاه هم می‌رفت توی نقطه هم می‌رفت به کسی رحم نمی‌کرد. یه آدمی که میاد تو انتفاضه شعبانی میره رو تانک، بعد خطاب به آقای امام حسین میگه حسین انت حسین انا حسین حارب حتی نه حارب. به جنگ را بجنگیم. این آدم اگه دستش به ملت ایران میرسید چی کار میکرد؟ اما دستش به بچه های ما تو زندانهای عراق رسید.
عبدالرزاق جاوب، انت حارس مي ها؟ ملابسك ملابس
با این که ایران و عراق طرفهای قرارداد سوم 1949 ژنو بودند، اسیران ایرانی از ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی هم محروم بودند و عراق آشکارا قوانین بین المللی را زیر پا می گذاشت. بازداشت پزشکان، بهیاران و اعضای سازمان هلال احمر و فرستادن آنها به سلولهای انفرادی، اعدام اسیران جنگی و قتل عمد مجروحان، بیتوجهی به درمان اسیران بیمار و مجروح، غارت اموال اسیران جنگی و فضای محدود و آلوده نگهداری و شکنجه آنها با تحمیل بیخوابی و گرسنگی فقط بخشی از شکنجه های روحی و جسمی اسیران در زندان های عراق بود.
چی کار میکرد؟ دو تا رفیقی که کنار هم نشسته بودن با هم حرف میزدن و معمولا تو هر جمعی دو تا رفیق کنار هم میشینن با هم حرف میزنن، هرچه معمولا اینجوریه، صداشون میزدن میگفتن بیاین بیرون، بعد میگفت به صورت همدیگه سیلی بزنید. دستشون به ملت ایران نرسید اما دستشون به بچه های ما رسید. این کاری میکردن. مصداق این آدم ها یه چیزی مثل جنرال هشام صبا الفخری فرمانده سپاه چهارم عراقه. چه اتفاقی افتاد؟ توفیق احمد، این آدم میگه آقا سید، من روزی فهمیدم که خدا با ما نیست، که جنرال همین سرلشکر هشام صبا الفخری در منطقه قلعه دیزه در مقر تیب 417 عراق بالگردش به زمین نشست. بعد این آدم با این چه حرفاشو لطیف ترجمه میکرد، بعدی از عبارات و کلمات رو دو سه بار تکرار میکرد. میگفت ها ناصر سلیمان به من میگفت والله العظیم ها ثلاث اسیر مو جیش الشعبی مو هرس خمینی، به خدا این سه تا اسیر پاسدار نبودند، بسیجی نبودند. بعد میگفت سید والله العظیم ها ثلاث اسیر جندی مکلف، انت تفهمشین جندی مکلف، تو میدونی جندی مکلف چیه؟ سرباز وظیفه بودن این سه تا اسیری که ما گرفته بودیم. بعد هشام صبا الفخری گفت من اینا رو خودم میبرم پشت. سوار بالگردش شد، این بالگرد اوج گرفت، رفت بالا، وایساد، چرخید. بعد خود هشام صبا الفخری در این بالگرد رو بازش شد و این سه تا اسیر رو یکی پس از دیگری انداخت پایین. دستشون به ملت ایران نرسید اما دستشون به بچه های ما تو زندان‌های عراق رسید، توی منطقه قلعه دیزی به سه تا سرباز وظیفه رسید. این کاری کردن.
شنو اسمك؟ اسمك؟ اسمك شنو؟ وياك انا؟ شنو اسمك؟ اسمك شنو؟
اسمك عبدالرزاق.
هسه صرت عزمي. من يا جيش؟ جيش؟ جيش؟
يلا احكي صرف!
انت عارف خميني ها؟ عارف خميني انت ها؟
لا على سرباز،
سرباز
على سرباز،
انت ملابسك ملابس حرس خميني، لا تبدأ.
لا حرس خميني كبير، حرس خميني بزرق، على سرباز على زعيف.
بعدكم حرب شنو ها؟ يبتون حلاوة ها؟ يلا جاوب، جاوب انت حرس خميني ها؟
لا
يلا جاوب.
رفتارهای مسئولان نگهداری اسیران ایرانی در اردوگاه‌های عراقی به قدری ضد انسانی بود که گروه اعزامی دبیرکل سازمان ملل متحد به اردوگاه‌های اسیران جنگی ایران در عراق در مشاهدات خود رفتارهای خشونت‌آمیز فراوانی را که به اختلالات شدید بینایی و آثار زخم و کبودی و شکستگی دندان منجر شده بود گزارش دادند. اما روی دیگر تنگناها و شکنجه‌های بیرحمانه در اسارتگاه‌های عراق، منش و اوج رفتار انسانی اسیرانی مثل حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی بود که حتی سربازان و درجه‌داران بیرحم عراقی را هم دگرگون می‌کرد.
هر چه پیش می‌رویم همه
ورزی دشمن نسبت به این آب خاک و این میهن اسلامی عزیز ما ایران و طمع ورزی دشمنان بشریت نسبت به ملت شریف ما کمتر بشه و بر عزت و شمان و سربلندی ملت بزرگ افزوده بشه.
اما روش متفاوت رفتار با اسیران جنگی راهی بود که جمهوری اسلامی ایران در برابر اسیران عراقی در پیش گرفت. پس از انجام عملیات‌های پیروزمندانه فتح المبین، طریق القدس و سامن الائمه علیه السلام و افزایش اسرای عراقی، امام خمینی در پیامی منشور نگهداری از اسیران عراقی را صادر کردند و فرمودند:
مکتبی بودن و متعهد به اسلام راستین بودن اقتضا می کند تا رزمندگان اسلام با اسیران جنگی و پناهندگان با عطوفت و فتوت و به گونه ای اسلامی رفتار کنند.
من گروهبان علی ابراهیم از شهرستان تکریت هستم که در تاریخ 1/5/64 در دریاچه ام النهاج اسیر شدم. هنگامی که شما به اسارت رزمندگان اسلام در آمدید، رفتار آنها با شما چگونه بود؟ آنها با ما رفتار خیلی خوبی داشتند و از ما استقبال کردند و به ما غذا و سیگار دادند و حتی بهتر از عراقی ها با ما رفتار کردند و از این بابت از آنها تشکر میکنیم. من از نزدیک طعم رحمت اسلامی را چشیدم و شاهد رفتار خوب رزمندگان اسلام بودم. برای نمونه وقتی مرا برای مداوا به بهداری بردند، در همان موقع یکی از نیروهای رزمنده اسلام را که مجروح شده بود به بهداری آوردند، ولی ابتدا من را پانسمان کردند و سپس به مداوای آن برادر رزمنده پرداختند و این نهایت لطف نیروهای اسلام را میرساند و من از این لحاظ متشکر هستم.
از مهمترین کارهایی که ایران برای رفاه حال اسیران عراقی انجام داد، ایجاد اردوگاه‌های مناسب نگهداری اسرا، پیشبینی و برآورد بودجه سالیانه اسرای جنگی، اعزام اسرای داوطلب به نماز جمعه و زیارت شهرهای مقدس، همکاری با گروه فرهنگی برای گسترش امور فرهنگی، استقبال از نمایندگان صلیب سرخ و سازمان ملل در اردوگاه‌ها برای ثبت نام اسیران، جداسازی و نگهداری اسرای نوجوان و همکاری در جهت تربیت و هدایت آنها، جدی گرفتن امور بهداشتی و حتی امکان ملاقات‌های انفرادی و جمعی با خانواده‌هایشان بود که همه این رفتارهای اسلامی و انسانی با برخورد خشونتبار عراقی‌ها با اسیران ایرانی در تقابلی آشکار قرار داشت.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در سال 67 که قطعنامه 598 پذیرفته شد، خب یکی از بحث‌هایی که بعد از پذیرش قطعنامه و حتی در خود قطعنامه مورد توجه قرار گرفته بود، بحث آزادی اسرای جنگ تحمیلی بود. خب این بحث از اون زمانی که بحث قطعنامه مطرح شد در هم گفتگوهای بین المللی هم در مذاکرات همواره مطرح بود و ایران تلاش داشت که اسرای جنگ تحمیلی رو از دست صدام آزاد بکنه و اونها رو با عزت و اقتدار به کشور برگردونه. خب آزادی اسرا طبعا نیازمند مذاکرات، گفتگوها و شرایط خاصی بود که بتونند اسرای جنگ تحمیلی رو که برخلاف اون چیزی که شاید در ظاهر یک رزمنده وقتی که اسیر میشه ممکنه احساس حقارت و کوچیکی بکنه و شاید در مقابل ملت خودش که نتونسته اون گونه که باید در ظاهر از کشور دفاع کنه و اون ضعف موجب اسارتش شده، ولی خب اسرای جنگ تحمیلی ما چون مردم میشناختن رزمندگان رو و دیده بودن صحنه هایی رو که اینها در فضای جنگ با تمام توانشون و از تمام هستیشون، جونشون، خانوادهشون گذشتن و در جبهه ها رفتن و با آخرین توانشون جنگیدن و جایی که در حقیقت اسارت به سراغ اینها اومد چیزی نبود که اونها کوتاهی کرده باشن، ولی زا همواره برخلاف خیلی از موارد دیگه اسرای جنگ تحمیلی ما با عراق مورد احترام و عزت بودند و مردم ما به اینها افتخار می‌کردند. ولذا دولت جمهوری اسلامی هم دنبال این بود که به یک روش مقتدرانه و عزتمندانه این عزیزان رو به کشور برگردونه.
سال 1369 بود که میان رؤسای جمهوری اسلامی ایران و عراق چند نامه مبادله شد. اولین نامه در دوم اردیبهشت 1369 از سوی صدام نوشته شد و آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نامه ششم صدام حسین راه اجرای قطعنامه 598 و آزادی اسیران ایرانی را هموار ساخت و آمادگی خود را برای مبادله روزانه 5000 اسیر میان ایران و عراق اعلام کرد.
اسرا که در حقیقت به دقت و صحت اونها رو در ادبیات ما آزادگان نامیدند، فرزندان آزاده این ملت بودند که موفق شدند مسئول جمهوری اسلامی در سال 69 اینها رو به میهن برگردوندند و وقتی هم برگشتند استقبال عجیبی که مردم در شهرهای مختلف از این بزرگواران کردند نشون داد که اونها کسانی بودند که در میدان جنگ تلاش کردند که عزت کشور و ملت رو حفظ کنند، نگذارند کشور به دست بیگانه بیفته و حتی یک وجب از خاک ایران کم بشه. مردم هم متقابلا از اونها تجلیل و تقدیر کردند و با عزت و احترام از اونها استقبال کردند و به حمدالله این فرزندان عزیز ملت به کشور بازگشتند و این هم خودش یک بخش دیگری از پیروزی ملت ایران در این جنگ 8 ساله بود که تونست با عزت و اقتدار فرزندان عزیز خودش رو به کشور برگردوند.
26 مرداد 1369 تاریخی فراموش نشدنی برای اسیران و خانواده های چشم به راهشان بود تا سرانجام اولین گروه از اسیران به خاک میهن وارد شدند.
این چند روزه حقیقتا یکی از شیرین‌ترین ایام دوران بعد از انقلاب برای ملت ما بود. تنها چیزی که در این ایام عید و شادی دلها رو آزرده می کرد و می کنه و بنده در این چند روز غالبا در همین فکر بودم این است که بسیاری از شماها آرزو داشتید که بعد از برگشتن امام رو زیارت کنید. همه رزمندگان ما این آرزو رو داشتند. بسیاری از شهدای ما در وصیت‌نامه هاشون به این آرزو و عشق بزرگ اشاره کردن. می دانیم ما که شما در طول دوران اسارت در زندانها، در اردوگاه های دشوار، در زیر اون فشارها یکی از چیزهایی که شما رو دلهاتون رو زنده نگه می داشت، پر امید نگه می داشت، یاد اون چهره و روحیه پرسلابت امام عزیزمون بود. اون بزرگوار هم خیلی به یاد اسرا بودند. حال پدری رو که فرزندانش با این شکل از او دور شده باشند راحت می شود فهمید.
خیابان‌های ایران تا مدت‌ها با جشن و شادی و چراغانی میزبان اسیرانی بود که در راه حفظ عزت و تمامیت ارضی سرزمینشان تازیانه‌های بی‌عدالتی را تاب آورده بودند و اسارتشان را تا آزادگی اوج دادند تا کسی از مرزهای خاکی و مرز باورهای اسلامی و عزتمندانه مردم انقلابی ایران عبور نکند. پایان قسمت 83.
خب عزیزان شنونده، این هم برنامه خط پایان که از رادیو معارف تقدیم شما سروران گرامی شد. انشاءالله که پسندیده باشید. رسم زندگی برنامه‌ای است که برای این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتیم. سخنان استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین تراشیون در پاسخ به سوالهایی که برای رادیو معارف ارسال کردی در موضوع خانواده و کودک، انشالله ایشون پاسخگو هستن. خیلی ممنون از لطف و عنایت و همراهی شما بزرگواران، انشالله که همیشه سلامتی همراهتون باشه در این ایام. خیلی توصیه